ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه ششم آذر ماه سال 1393 برابر با 27 نوامبر 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز مثل همیشه همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهی شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. به دنبال تصمیم اوپک برای ثابت نگاه داشتن سطح تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین سطح خود در 4 سال گذشته رسید. روز پنجشنبه قیمت نفت خام برنت بشکه 6 دلار سقوط کرد و به 73 دلار رسید. بهای نفت خام در آمریکا هم به بشکه 69 دلار رسید. در پی اعلام تصمیم اوپک، ارزش سهام شرکت‌های نفتی بین‌المللی هم به شدت پایین آمد. برخی از تحلیلگران بازار نفت می‌گویند قیمت نفت در ماه‌های آینده بین 70 تا 80 دلار در هر بشکه در نوسان خواهد بود. کاهش بهای نفت به بودجه سال آینده ایران هم تأثیر گذاشته و دولت حسن روحانی 3 سناریوی مختلف برای قیمت نفت صادراتی خود در نظر گرفته است. در همین حال علی طیب نیا وزیر اقتصاد نفت بشکه 70 دلار در بودجه سال آینده را محتمل دانسته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و بخش افغان رادیو آزادی، ساعتی پیش انفجار بزرگی منطقه دیپلمات نشین کابل را لرزان. به دنبال این انفجار زد و خورد مسلحانه بین مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان در این منطقه از کابل آغاز شد. گفته می شود هدف این عملیات مهمانخانه در منطقه وزیر اکبر خان بود، ولی تا کنون شمار تلفات احتمالی آن اعلام نشده است. وزیر اکبر خان منطقه حفاظت شده کابل است که سفارتخانه های اغلب کشورها و منازل مسکونی دیپلمات های خارجی در آن قرار دارد. ساعتی پیش از این انفجار هم یکی از اعضای طالبان در عملیات انتحاری در کابل خودروی خود را که مملو از مواد منفجره بود به یک خودروی سفارت بریتانیا زد که بر اثر انفجار خودروها یک شهروند بریتانیا و 5 افغان کشته شدند. ارتش الکترونیک سوریه هکرهای طرفدار بشار اسد روز پنجشنبه چندین وبسایت نشریات غربی را هدف قرار دادند. روزنامه های بریتانیایی ایندیپندنت و دیلی تلگراف و روزنامه آمریکایی نیویورک دیلی نیوز از جمله روزنامه‌هایی هستند که وبسایتشان هدف حملات هکرهای سوری قرار گرفته است. مراجعه کنندگان به این سایت‌ها با پیام سایت شما از طرف ارتش الکترونیکی سوری هک شده است دریافت می‌کنند. گفته می‌شود هدف از این عملیات انتقاد از پوشش خبری این گونه روزنامه‌ها از جنگ داخلی سوری است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین گفت به همان دلایلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودیم، با تمدید مذاکرات هم مخالف نیستیم. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت ایران هر قرار عادلانه و عاقلانه را قبول می‌کند. وی افزود اگر این مذاکرات در نهایت به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران ضرر نخواهد کرد، بلکه این دولت آمریکاست که نیازمند توافق است و از هر گونه عدم توافق ضرر خواهد کرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی درباره ضرورت حفظ امنیت اسرائیل گفت این را بدانید که چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود، اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. فرماندار شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان گفت 7 نفر مظنون به دخالت در قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در این شهرستان دستگیر شدند. فرماندار زهک روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تحقیق از افراد دستگیر شده ادامه دارد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه این مجله شبانگاهی همراه بشید با ما که ببینیم در این بخش چه برنامه‌هایی برای شما تدارک دیده شده. کشورهای عضو اوپک به رغم کاهش قیمت جهانی نفت سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه را ثابت نگه داشتند. گفتگویی خواهیم شنید در همین زمینه. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران میگوید با تمدید مذاکرات هسته‌ای مخالف نیست.
اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم.
وزیر خارجه پیشین بریتانیا میگوید این کشور با اسرائیل در مورد تهدیدهای دولت ایران همصدا هستند. و همچنین گزارشی خواهید شنید از نامه 4 مقام ایرانی به رئیس مجلس برای حذف کامل بنزین پتروشیمی. اگر تا پایان این بخش همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در صریح‌ترین اظهار نظرش پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای گفتش که با تمدید مذاکرات مخالف نیست. در همین زمین همکارم بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
دیدار اعضای مجمع عالی بسیج با رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه محلی بود تا عالی رتبه ترین مقام جمهوری اسلامی تازه ترین مواضعش را درباره مذاکراتی که بار دیگر تمدید شد بیان کند. آیت الله خامنه ای در این دیدار با آنکه مخالفتی با ادامه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 نشان نداد، اما گفت اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آنکه بیش از همه ضرر می‌کند آمریکاست نه ایران.
اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم. خب حالا مذاکرات رو تمدید کردن، همه بدانند، هم اون کسانی که طرف مذاکرن، همین کسانی که در داخل نگران این مسئلند و نگاهشون به این مذاکرات، همه بدانن که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد اون که بیش از همه ضرر میکنه ما نیستیم، آمریکاییان.
رهبر جمهوری اسلامی در این حال از تیم مذاکره کننده ایران حمایت کرد و گفت این تیم در مقابل به گفته او حرف زور ایستادگی می کند.
هیئت مذاکره کننده ما پرتلاش و جدی هستند، حقا و انصافا ایستادگی می کنند، با منطق حرف می زنند، زیر بار حرف زور نمی رند، دارن کار می کنند.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران درباره این موضع‌گیری تازه آقای خامنه‌ای اعتقاد دارد.
به نظر میاد که آقای خامنه‌ای نتیجه رسمی مذاکرات رو مورد تایید قرار داده تا این انتقاداتی که در درون ایران احیاناً از سوی برخی از تندروها به دلایل تبلیغاتی به نظر من بیشتر مطرح میشه، فضای عمومی رو در مورد مذاکرات با تردید روبرو نکنه. همینطور این پیام رو به صراحت به غرب داره میده که آن چیزی که پای میز مذاکره گفته شده و به توافقی که رسیدن مذاکره کنندگان مورد تایید آقای خامنه‌ای است و در واقع دورنمای ادامه مذاکرات در ماهای آینده رو تا حدی نشون میده که همین روالی خواهد بود که در مذاکرات فعلی صورت گرفته.
آیت الله خامنه‌ای در همین حال با اشاره تلویحی به نامه‌های باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به او، مقامات واشنگتن را متهم کرد که به گفته او در مجالس خصوصی و در نامه پراکنی یک جور حرف می‌زند و در سخنان عمومی یک جور دیگر.
طرف مقابل عمدتاً آمریکا هر روز یه حرف می‌زند، در مجلس خصوصی و در نامه پراکنی یک جور حرف می‌زنند، در محضر عموم و در اظهارات عمومیشون یه جور دیگه حرف میزن.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود، اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد. آقای رمضان‌پور درباره این بخش از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی چنین میگوید.
خب البته معمول هست که در اینجور موارد آقای خامنه‌ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی لحن در واقع ضد غربی و ضد آمریکایی خودشون رو تکرار میکنن برای اینکه در داخل بتونن از اون بهره برداری بکنن علیه منتقدین خودشون در داخل کشور. ولی در این مورد خاص به نظر من تا حدی آقای خامنه‌ای داره سعی میکنه اون انتظار عمومی رو که در ایران وجود داشت که این مذاکرات به یک نتیجه برسه و به قطعیتی برسه، به نوعی گروهی داره این رو به گردن امریکایی‌ها و غربی‌ها میندازه و داره به این تردیدی که در ایران هست نسبت به اراده لازم در جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به این بحران نوعی پاسخ میده و بیشتر میخواد بگه که ما طرفی نبودیم که در واقع مذاکرات رو باعث شدیم که به نتیجه قطعی نرسه.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش هدف واقعی تحریم‌های غرب را متوقف کردن پیشرفت ایران دانست و گفت اگر مذاکرات به توافق نرسد برای ما آسمان به زمین نمی‌آید، چون راه حلی داریم به نام اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی طرحی بود که سال گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سیاست‌های راهبردی برای مقابله با تحریم‌های خارجی به دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز پنجشنبه گفت با تمدید مذاکرات مخالف نیست و ایران از به نتیجه نرسیدن مذاکرات ضرر نمی‌کنه و این آمریکاست که ضرر خواهد کرد. اما ویلیام هیگ وزیر خارجه پیشین بریتانیا هم میگه که این کشور و اسرائیل در مورد تهدیدهای دولت ایران همصدا هستند. آقای هیگ خطاب به عده‌ای از بازرگانان یهودی بریتانیا گفته که در ماه‌های آینده فشار بر حکومت جمهوری اسلامی ایران باید ادامه یابد تا تلاش‌های متوقف کردن خطرهای هسته‌ای اون به ثمر برسه. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ویلیام هیگ وزیر خارجه پیشین بریتانیا و از نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار در پارلمان آن کشور که عنوان رهبری مجلس عوام را هم دارد معتقد است که فشار تحریم‌ها بر دولت ایران در ماه‌های آینده باید ادامه پیدا کند. آقای هیگ گفته است که نگرانی‌های اسرائیل از احتمال ریزش رژیم تحریم‌ها علیه حکومت ایران را درک می‌کند. او گفت که در 24 نوامبر سوم آذر ماه چنین اتفاقی روی نداد و به اسرائیل اطمینان داده شده که بخش بزرگ و مهمی از تحریم‌ها به قوت خود باقی مانده است. به گزارش چند روزنامه انگلیسی و از جمله روزنامه‌های ویژه یهودیان آن کشور مانند جویش کرونیکل و جویش نیوز چاپ لندن، ویلیام هی که این مطالب را برای عده‌ای از بازرگانان یهودی بریتانیا بیان کرده، بر ادامه تحریم‌ها برای موفقیت تلاش‌های مربوط به متوقف کردن آنچه که بخش تسلیحاتی برنامه اتمی ایران نامیده می‌شود، تأکید کرده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، میگوید سخنان ویلیام هیگ اگرچه بازتاب دهنده سیاست رسمی دولت بریتانیا نیست، ولی او به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار در مجلس این کشور، معرف تفکر بخشی از سیاستگزاران بریتانیا به شمار می‌رود.
وزیر خارجه پیشین بریتانیا همچنان شخص با نفوذی در سیاست خارجی به نظراتش شنیده میشه و در میان جمعی از سیاست مداران محافظه‌کار بریتانیا نفوذ داره. خیلی از لحاظ سیاسی نزدیک میشه به بعضی جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا. نظری که ایشون مطرح میکنه، میخواد اسرائیلی‌ها رو خاطر جمع بکنه که تمدید توافقنامه ژنو به مدت 7 ماه به معنای این نیستش که امتیازات خاصی به ایران داده میشه و یا اینکه در طول این 7 ماه قرار نیستش که بخشی از تحریم‌ها یک دفعه از کنترل خارج بشه. غرب به طور کلی، آمریکا هم همین موضع‌گیری رو داره و می‌بینید که در مباحثات داخلی آمریکا هم همین هست. گفته میشه حالا به زبان دیگه که تحریم سر جای خودش خواهد بود و از طرف مقابل ما می‌بینیم که ایران هم زمینی که اظهار نظر میکنه رهبر جمهوری اسلامی که به مذاکرات ادامه خواهند داد، نشون میدن که اگر این چارچوب به همین حال باقی بمونه در طول 7 ماه اونها مشکلی ندارن و حتی اظهار میکنن که اگر بشه مایلن که هرچه زودتر مذاکره رو خاتمه بدن و برسن به توافق نهایی. بنابراین بخوایم جمع‌بندی بکنیم از مجموع، بریتانیا و اسرائیل در یک امر مشترکاً مشابه فکر میکنن و اون این استش که ایران نبایستی تسلیحات اتمی داشته باشه. برای اینکه ایران تسلیحات اتمی نتونه تولید بکنه، بایستی اون نکات فنی که در مذاکرات مورد نظر بوده همچنان حفظ بشه، طوری که اضافه تولید اورانیوم بسیار غنی شده به حدی نباشه که ایران بتونه در زمان کوتاهی مثلا تا 1 سال قم رو تولید بکنه. من وقتی نگاه میکنم به اظهارات آقای هیگ میبینم ایشون در همچنان در همین چارچوب قرار گرفته، اگرچه اون موقع وزیر خارجه بوده و خودش در مذاکرات اصلا شرکت داشته و نگرانی های اسرائیل رو اون موقع در متن مذاکرات وارد کرده و رعایت کرده و این چارچوب تا به امروز برقرار شد.
ویلیام هیگ که پس از حدود 26 سال یک سال دیگر از عرصه سیاست کنار خواهد گرفت، در کنار مطالب مربوط به تمدید گفتگوهای اتمی با ایران در مورد صلح اسرائیل و فلسطینی ها هم هشدار داده که ادامه شهرکسازی ها در سرزمین های اشغالی به سود اسرائیل نخواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت به وقت ایران 22:15 و به وقت پراگ جایی که ما هستیم اروپای مرکزی 19:45 است. اگر به گزارش‌های ورزشی علاقه‌مند هستید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و اونجا مطلبی رو از مهدی رستم‌پور ببینید که درباره بازیکنان تیم پرسپولیس نوشته که پاداش آقای سیاسی رو رد کردن. در بخش از مطلب آقای رستم‌پور اومده که پاداش اهدایی از طرف حمیدرضا سیاسی 2 عدد سکه بوده که در پایان تمرین روز سه‌شنبه به اونها اهدا شده، اما بازیکنان در اقدامی هماهنگ هدیه مدیر عامل رو به خاطر پیروزی این تیم بر استقلال نپذیرفتن. اما در ادامه بشنوید یک گزارش نفتی. نشست کشورهای عضو اوپک برای گفتگو و تصمیم گیری در مورد سقف تولید قیمت از امروز پنجشنبه در وین اتریش آغاز شده. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در این نشست به رغم کاهش قیمت جهانی نفت و ذخیره اضافی سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه رو ثابت نگه داشتند. ساعتی قبل در مجله شامگاهی درباره این نشست گفتگوی داشتم با آرش حسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا و در ابتدا از او پرسیدم که در این اجلاس اوپک چه خبرهایی بوده، چه اهمیتی داشته و قراره که چه تصمیماتی گرفته بشه. میشنویم صدای آرش حسنیا رو.
امروز اجلاس 166 اوپک برگزار شد. اهمیت این اجلاس از این بابت بود که مدتی است که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، کاهشی که در چند ماه گذشته بیش از 30% بوده و این اجلاس در حالی برگزار شد که قیمت نفت در پایین ترین سطح خودش در 4 سال گذشته بوده. قیمت نفت سبد اوپک در حالی که وزرای 12 کشور عضو اوپک دور هم در وین جمع شده بودند به 73.70 دلار رسیده بود و خیلی حیاتی بودش تصمیم گیری وزرای اوپک برای سقف تولید. خب ایران و متحدانش در اوپک از جمله ونزوئلا به دنبال این بودند که سقف تولید اعضا کاهش پیدا بکنه در مقابل جناح عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی تولید کننده نفت در حاشیه خلیج فارس تثبیت سقف تولید رو دنبال میکردن و اعتقادی به کاهش سقف تولید اعضا نداشتند.
آرش، بیشتر برای ما بگو که در نهایت وزرای کشورهای عضو اوپک امروز به چه تصمیمی رسیدن؟
دقایقی پیش از این که من به استدیو خبر رادیو فردا بیام، جلسه غیر علنی اعضای اوپک به پایان رسید و مشخص شد که سقف تولید اوپک ثابت موند برای سال 2015 در سطح 30 میلیون بشکه در روز و به عبارتی جناح عربستان سعودی و کشورهایی که دفاع می‌کردند از تثبیت سقف تولید پیروز این اجلاس شدند و با وجود اینکه آقای زنگنه وزیر نفت ایران دیدارها و گفتگوهایی رو پیش از شروع این جلسه با وزرای نفت عربستان با سایر وزرا داشتش و بناش این بود که اونها رو هم رأی بکنه با نظر ایران، موفق به این کار نشد و کاهش پیدا نکرد سقف تولید اوپک.
و برای ما بگو که این کاهش سقف تولید تا چند اندازه میتونه به تغییر قیمت‌ها منجر بشه؟
البته همونطور که گفتم کاهش پیدا نکرد و سقف تولید ثابت موند. آقای زنگنه بعد از اجلاس در گفتگویی که کرد به وضوح، اگرچه در این 2 روزی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در وین بود، در تمام گفتگوهایی که انجام داد خیلی تلاش کرد که با عربستان سعودی و نظر عربستان مخالفت آشکار نداشته باشه و به نوعی تعدیل می‌کرد ادبیات خودش رو، اما بعد از جلسه اشاره کرد و تاکید داشتش که میزان عرضه بالاتر از تقاضا هست در بازار و اون رو به عنوان یک امر مشخص اعلام کرد. به نظر می‌رسه که با این تثبیت کاهش قیمت نفت ادامه پیدا بکنه، اگرچه آقای زنگنه گفتش که اعضای اوپک با کشورهای خارج از سازمان مثل روسیه، مکزیک و نروژ خارج دیگر تولید کنندگان نفت در ارتباط هستند و وقت بیشتری میخوان برای اینکه سنجش بکنن بازار رو و واکنش‌های بازار رو ببینن برای اینکه در اجلاس‌های بعدی سازمان اوپک تصمیم‌های دیگه‌ای رو بگیرن. اتفاق مهم دیگه‌ای هم که امروز افتاد این بود که ریاست دوره‌ای اوپک به کشور نیجریه رسید و برای نخستین بار وزیر نفت نیجریه که یک زن هست ریاست دوره‌ای اوپک رو به عهده گرفت.
گفتگو با آرش حسنیار رو میشنیدید درباره نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین اتریش.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420221122112. و اما وزرای نفت و بهداشت به همراه رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران در نامی به علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن تأکید بر لزوم حذف کامل بنزین پتروشیمی گفتند عرضه بنزین استاندارد اثر مطلوبی بر حفظ سلامت جامعه خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
چهار تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام موضع مشترک خود در مورد حذف کامل بنزین پتروشیمی در ایران تأکید کردند که ماده سرطانزای بنزین در هوای برخی شهرهای ایران طی سالهای گذشته 100 تا 1000 برابر حد استاندارد بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امضا کنندگان این نامه اند. در این نامه آمده سوخت مصرفی در خودروها حاوی ترکیبات ویژه‌ای است که در صورت عدم رعایت استاندارد ترکیبات متعددی از مواد سرطانزا و سمی از قبیل بنزن و فلزات سنگین را در هوا منتشر می‌کند. سه عضو دولت و رئیس سازمان استاندارد در نامه‌شان تأکید کردند که تولید و توزیع سوخت با کیفیت پایین در سال 1389 باعث افزایش تعداد روزهای ناسالم و همچنین افزایش بیماری‌های تنفسی مربوط به آلودگی هوا شده است. به گفته این مقام‌های دولتی، مقایسه 6 ماه اول سال جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد روزهایی با هوای سالم از 128 به 139 روز افزایش یافته و تعداد روزهایی با هوای ناسالم هم از 56 روز به 41 روز کاهش یافته است. که به گفته این مقام‌ها علت بیشتر بودن تعداد روزهایی با هوای سالم عدم توزیع بنزین پتروشیمی از ابتدای دولت حسن روحانی است. سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این هم در گزارشی به مجلس ایران بالا بودن میزان آلاینده‌های موجود در بنزین‌های پتروشیمی را سرطان‌زا دانسته بود. تأکید این مقام‌های دولتی در رابطه با حذف کامل بنزین پتروشیمی در حالی است که طی هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت دولت احمدی نژاد که تولید بنزین پتروشیمی در زمان وزارت او انجام شده به شدت از کیفیت بنزین وارداتی به ایران در دولت جدید انتقاد کردند.
نامه چهار مقام ایرانی به رئیس مجلس برای حذف کامل بنزین پتروشیمی گزارشی از مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از تغییر جنسیت آدمک های چراغ های عابر پیاده توی آلمان، جریمه هنگفت یک جهانگرد یادگاری نویس در ایتالیا و پیدا شدن رقیبی سرسخت برای عروسک باربی آمریکایی خواهم گفت. اگه میخواین که علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
البته تکرار مجله چهار کنج رو امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا هم میتونید بشنوید. اما در برنامه ملاقات این هفته، آرش حسنی ها مثل همیشه به سراغ یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی رفته و او رو معرفی میکنه. آرش حسنی ها و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 91 پس از انتشار چند گزارش در خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مبنی بر فعالیت کلیساهای خانگی در شیراز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی شماری از نوکیشان مسیحی شیراز تعدادی از آنان را بازداشت کردند. مجموع نوکیشان مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آن موج بازداشت‌ها به 7 نفر می‌رسید که همگی از اعضای گروه کلیسای ایران بودند که کلیسایی غیر تسلیسی به شمار می رود. علاوه بر آن 7 نفر، شماری دیگر از نوکیشان مسیحی اهل شیراز نیز به اداره اطلاعات شهر شیراز احضار شدند که مسعود رضایی یکی از آن نوکیشان مسیحی بود. مسعود رضایی پس از احضار بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک 100 شد. بازداشت آقای رضایی تا واپسین روزهای سال 91 به طول انجامید، تا اینکه او پس از تحمل 5 ماه بازداشت موقت توانست با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شود. دادگاه بازداشت شدگان مهر ماه شیراز و از جمله آنها آقای رضایی چند ماه بعد و با چند بار تأخیر در سال 92 برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ترویج اعتقادات مذهبی مسیحی، برهم زدن نظم عمومی، تهدید امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام در برابر یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز قرار گرفت. مسعود رضایی در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی، حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این نوکیش مسیحی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در آبان ماه سال 93، تقریبا پس از گذشت 2 سال از سال روز بازداشت مسعود رضایی، حکم صادره برای او مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری استان فارس سپرده شد و این نوکیش مسیحی اهل شیراز برای گذراندن این دوره محکومیت خود را به زندان عادل‌آباد این شهر معرفی کرد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید که 24 ساعته منتظر تماس های شما هست. 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم آماده است. 2042-603-87-41-50 و اما اگر خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو می‌خواید ببینید و بخونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. هم اکنون خبر اول وبسایت رادیو فردا درباره قیمت نفت در بازارهای جهانی است که پس از تثبیت سقف تولید اوپک سقوط کرده و همچنین خبری هست درباره نجات کشتی حامل 700 مهاجر پس از 2 روز سرگردانی در دریا. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما سپاسگزارم و لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم براتون.